أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمناسبت عزاداری که فرمایش فرموده بودن مراجع بزرگوار ما، اونو جزء افضل اعمال مقرب الله، افضل عوامل تقرب به خدا شمرده بودن، به مناسبت حالا عرض میکنیم. حضرت صادق علیه السلام فرمود افضل الاعمال الصلاة لوقتها. این یکی دیگر از وسائل تقرب درجه اوله، که از وسائل تقرب درجه اول بحثمون هستش که عزاداری حضرت حسین علیه السلام. حالا بازم شبای دیگه هم عرض میکنیم انشاءالله. حالا میفرمان که افضل اعمال الصلاة لوقتها، نماز رو در اول وقتش در وقت آن به جای آوردن. این مکرر قاعدتاً شنیدین و دیدین که از آیت الله بهجت سوال میکنن که آقا مرحوم آقای استاد شما فرموده بودن که هر کسی که نمازش اول وقت بخونه به همه درجات میرسه، به همه درجات قرب و تقرب الهی میرسه با نماز اول وقت. حالا اینجا میگه همچی چیزی افضل اعمال حضرت صادق فرمود الصلاة لوقتها، نماز در وقت، نماز در وقت، نماز در وقت. اینو براش ما باید بکوشیم، یعنی شرایطش رو جور کنیم، حساب کارمون رو بکنیم، با حساب کارمون، با حساب درسمون، با حساب تجارتمون، با حساب ادارمون یه جوری جور کنیم که نماز رو اول وقت بخوانیم. مثل این است که کسی فرمایشه مرحوم آقای قاضی اینه که شما هیچ کار دیگه ای لازم نیست بکنی، مثلا ذکر اینجوری بگی، مثلا ذکر یونسیه، مثلا ذکر یونسیه باید بگی تا برسی به اعلی درجات. نه، نماز تو اول وقت بخون. این همه چی هست، نماز اول وقت همه چیز هست. خب البته نماز اول وقت رو ما مشروط می‌داریم به اینکه صحیح باشه. معمولا هم که وقتی به دوستانی میگیم نماز تو اول وقت بخون، میگیم نماز صحیح اول وقت بخون. نماز تو باید، قرائت نماز باید صحیح باشه، وضوع نماز باید صحیح باشه، غسل آدم باید صحیح باشه. یه نماز صحیح اول وقت کافیه برای رسیدن به همه جای ما. اون همه جاها رو متاسفانه نمیدونیم، خبر نداریم. اون همه جاهایی که با این نماز میتوان به آن رسید نمیدونیم متاسفانه، یعنی سایش هم ندیدیم، خبرش هم نشنیدیم. یا آقایی ارادتمند شد به مرحوم آقای بهجت و گذشتش رو کنار گذاشته بود و توبه کرده بود و منظم مرتب شده بود و در خودش رو به نماز ایشون میرسوند. یه روزی تو روزه ایشون نشسته بود، روزهای جمعه آقا روزه داشتن که خودشون هم تشریف میوردن. این نشسته بود، تو دلش گذشته بود که ایشون نماز که میخونه این تشهد آخرشو چرا انقدر طول میده؟ برای شده بود یه سوال، مشکل شده بود براش، این تشهد آخر رو ایشون چرا طول میده؟ مرحوم آیت الله بهجت رو، مرحوم آیت الله حقشناس رو هم همین سوال رو از ایشون کرده بودن که آقا این تشهد آخر تو چرا اینقدر طول میدی؟ ایشون رو یه فرمایش فرموده بودن. ایشونم میگه این بنده خدا اصلا سوال براش شده بود یه چیز قلمبه‌ای، اصلا گفته بود که پیش خودش میگفت که دیگه من اصلا دیگه نمیام اینجا، اصلا دست از همه این کارا ور میدارم، مثلا ما حل کنین. گفتش که همطور که نشسته بودم توی روزه دیدم آقا سرش بلند کرد یه نگاهی به من کرد، سرش انداخت پایین. بعد من مثلا در اولین وقتی که خوابیدم، حالا بعد از ظهر خوابیده بود یا شب خوابیده بوده، آقا رو زیارت میکنه که آقا میفرماین که یه دری مقابل وقتی من دارم نماز میخونم یه دری از بهشت برای من بازه، یه دری از بهشت، من بهشت رو دارم تجربه میکنم، بهشت رو دارم میچشم با نماز، بهشت رو دارم میچشم. خب وقتی داره تموم میشه هی سعی میکنم دیرتر تموم بشه دیگه، به این دلیل من تشهد و طول میدم که میخوام این بهشت دیرتر تموم بشه. خب مسئلهش حل شده بود دیگه. یه چیزایی برای کسانی که این مقدماتو جور میکنن، پاکدامنی رو دنبال میکنن، زحمت میکشن برای نمازشون، برای روزشون، برای همه کاراشون، برای زندگیشون، برای معاشرتشون، برای پدر مادرشون، برای زن و بچه هاشون زحمت میکشن که درست رفتار بکنن، این یه نتایجی داره، نتایجش خیلیه. بهشت که بهشت عرض کردن، بهشت رو همینجا شما تجربه میکنه. اون شب به نظرم عرض کردم که بهشت رو یه کسانی از همینجا میچشن، لازم نیست فردا، از همینجا میچشن. شعر حافظ میگه من که بهشت نقد بر من حاصل میشود، بهشت نقد بر من، بر من بهشتش نقده، بهشت نسیه نیست، بر همه ما ها ممکنه اگه آدم اون منظم بودنه. حالا مثال اینجا مثالمون نمازه، در نماز منظم باشه، همه نمازش اول وقت بخونه، به یه همچی جایی میرسه، بهشت نقد و میرسه، میچشه. خب فرمایش فرمود که یه برکت داره نماز، یه برکت داره اگه نماز آدم درست بخونه، اول وقت بخونه، آدم رو از گناه حفظ میکنه. نماز اول وقت، نماز صحیح، نماز صحیح اول وقت آدم رو از گناه حفظ میکنه. گناه یعنی جهنم. هر گناهی جهنمه. آدم رو از جهنم حفظ میکنه، از بد اخلاقی حفظ میکنه. یکی از دوستان الان صحبت میکرد، من به ایشون عرض کردم که نماز شب بخون. حالا نماز شبم نمیخواد دیگه، این اینجا فرمایش دارم میفرمون که نماز اول وقت بخون، نماز اول وقت صحیح بخون. اگه شما نماز اول وقت صحیح بخونی از جهنم حفظ میکنه، از اخلاق بد حفظ میکنه، از اعمال بد حفظ میکنه، از حرف بد که از دهنت در بیاد حفظ میکنه، از چشم تو حفظ میکنه، گوش تو حفظ میکنه. خاصیت نماز دیگه، تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی نمیذاره، نهی میکنه عملا آدمو از گناه، از فحشا و منکر باز میدارد. نماز باز میدارد، حفظ میکند آدمو. اگر آدم نمازشو درست بخونه، اول وقت بخونه، بعد بحثی که دیشبم اشاره کردیم و بر الوالدین و خدمت نیکی کردن به پدر و مادر زنده و مرده، نیکی کردن به پدر و مادر زنده و مرده، کاری نکند که دلشون بشکنه، کاری نکند که آزار ببینن، قصه بخورن. قصه شما اگر باعث قصه اونا بشی، اینو خدا نصیب خودت میکنه. من تجربه دارم، من یه وقتی باعث قصه شدم، خودم بلاشو خیلی بیشتر. نه اگه اون کاری که من کردم 10 بوده، 100شو دیدم. خاصیتش، اگه پدر و مادر و آدم هر مقدار اذیت کنه، نتیجهشو همینجا میبینه، نمیذارم بسه بعد، همینجا میبینه. بر رول والدین، اگر خدمت کنه به پدر و مادر، اگه خدمت کنه به پدر و مادر، نتیجهشو همینجا میبینه. شما تو کارت به مشکل خوردی، کار و کسبت، خدمت به پدر مادر، نیکی به پدر مادر، اون مشکل رو حل میکنه، مشکل رو حل میکنه. تو اداره به مشکل خوردی، نیکی و خدمت کردن به پدر مادر مشکل رو حل میکنه، مشکل رو برطرف میکنه. حالا عاقبت آخرتش هم، من مرگ آدم راحت میشه، قبرش آباد میشه، بهشتش آباد میشه. امام صادق فرمود افضل الاعمال الصلاة لوقتها و بر الوالدین. این یک حدیث بود. یه چیزی که تو این روایت ها مکرر بود، فرمودن که اگر به مهربانی، به مهر و محبت به پدر و مادرت نگاه کنی، هر نگاه یه ثواب حج داره. عرض کرد آقا من ممکنه 100 بار اینجوری نگاه کنم. فرمودن 100 تا حج. فرمودن خدا که دستش که کم نمیاد که، خزینش که ته نمیکشه که، رحمتش که حد و اندازه نداره. شما 100 بار به مهربانی و خوبی و خوشی به پدر و مادر نگاه میکنی، هر بارش یه حج. اگر 100 بار بود 100 تا حج، 1000 تا بود 1000 تا حج. اینم جزء عرض کردیم وسائل تقرب، بحثمون سر به مسائل تقرب دیگه، وسائل تقرب به خدا، وسائل تقرب. ما داشتیم در مورد عزاداری حضرت حسین علیه السلام میگفتیم که این جزء وسائل تقرب درجه اوله. حالا اینای دیگه هم که عرض میکنیم، یه حدیثی هم داریم که خیلی مهمه. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می فرماد که به کسی که مورد غضب پدر و مادره آق، آق یعنی کسی که پدر و مادر ازش راضی نیستن، ازش دلنگرانن، اوقاتشون تلخ از دست این بچه، به او گفته می شود اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک، هر کاری می خوای بکن، هر هفته برو زیارت امام حسین، من تو رو نمی بخشم، پدر مادر ازت ناراضی ان، من تو رو نمی بخشم. معنیش چیه؟ این که آدم عاقبت به شر میشه اگه پدر مادرش ازش ناراضی باشن، عاقبت به شر میشه. حالا ما هی پدر مادر رو عرض میکنیم، حق زن و بچه به جای خودش ها، با حق پدر مادر حق زن و بچه نمیشه زیر پا گذاشته بشه، کاملا اونم باید دقیق عمل بشه، حقوق زن و فرزند باید دقیقا عمل بشه. خب فرمودن که به آق گفته می شود هر کاری می خوای بکن، هر کاری می خوای، آقا هر کاری می خوای بکن، خیلی ها، هر کاری می خوای بکن، من تو رو نمی بخشم، من تو رو نمی بخشم. خیلیه، ای خدای نکرده کسی هست یه کاری کنین هر جوری شده پدر مادر از شما راضی بشه، ولو مثلا وقتی از دنیا رفته راضی نبوده، بعد از مرگش میشه آدم یه جوری بهش خدمت بکنه، یه جوری مثلا براش خیرات انجام بده که اون تو اون عالم از شما راضی بشه، میشه. بعدم فرمود که و یقال للبار، کسی که خدمت و نیکی میکند به پدر و مادرش گفته میشود که اعمل ما شئت، هر کاری میخوای بکن، من تو رو میبخشم. معنیش اینه که یعنی اگر کسی خدمت به پدر مادر بکنه، مهربانی به پدر مادر بکنه، به اونا نیکی بکنه، عاقبت به خیر میشه. معناش اینه، عاقبت به خیر میشه، نه اینکه هر کاری برو شراب بخور من تو رو میبخشم، نمیدونم هر کاری میخوای بکنی مثلا نمازتو نخون، نه اینطور نیست. یعنی عاقبت به خیر میشه کسی که خدمتگزار به پدر مادر باشه، به عنوان یکی از وسائل تقرب درجه اول، وسائل تقرب درجه اول به درگاه الهی خدمت و کرنش، مهربانی، ادب ورزیدن، کوچکی کردن، خدمت کردن، هر چی میتواند خدمت بکند. ببینید این بحث اولمون تمام شد، یه صلوات لطف کنین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی. همه انبیا و اولیا چند تا وظیفه دارن. وظیفه اولشون این است که حرفای خدا رو به مردم برسونن، حرفای خدا رو به مردم برسونن به هر قیمتی شده. یعنی مثلا یه پیغمبر رو اگر سنگ بارون میکنن، از همه طرف جمع شدن ایشون رو سنگ بارون میکنن، باز باید با مردم حرف بزنه، حرفای خدا رو به گوش اونا برسونه. هیچ کسی گوش نمیده. توی قرآن داریم در مورد حضرت نوح علیه السلام، لباسشون رو مردم میکشیدن سرشون، دستشون رو کردن دو گوششون که صدایشون رو نشنون. میفهمدن تو داد تو فریاد تو باید بزنی. به اونا اصلا توجه نکن که اونا چه رفتاری میکنن، تو باید حرفتو به گوش اونا به هر نوعی شده برسانی. هرچی برای زجر و زحمت داره باشه بشه، تو باید حرفتو به مردم برسونی. این وظیفه میگیم وظیفه اولیه تعطیل ناپذیر انبیا و اولیاست. ائمه ما هم همینجور وظیفه شون این است که حرف خدا رو به مردم برسونن به هر نوع ممکن. مرحله دوم این است که اگر کسی اومد حرف خدا رو پذیرفت، میگن در داستان حضرت نوح میگن امت ایشون حدود 80 نفر بود، 80 نفر اومدن با ایشون توی کشتی نشستن، بقیه مخالفت کردن که غرق شدن. حالا 70 نفر اومدن، 80 نفر اومدن، ایشون این گروه را تربیت باید بکند. وظیفه دوم انبیا و اولیا این است که مردم را تربیت کنند، کسانی را که به آنها ایمان آورده اند. حضرت ابوذر به یه زحمتی خودشو به پیغمبر رسوند. شنیده بود که یه کسی آمده در مکه و این دعوت به سوی خدا می کند، خودش رسونده بود، اما اونجا می ترسید حرف بزنه، می ترسید مثلا بکشنش. خلاصه یه جوری امیرالمومنین ایشونو گیر آورد، برداشت برد خدمت پیغمبر. از قدم اول که وارد شده سلام یادش داد. در اسلام ما یه سلام داریم، سلام علیکم. این سلام علیکم سلام اسلام است. اینو به ابوذر یاد دادن. بعدم مثلا نماز بخون اینجوری بخون، مثلا روزه بگیر اینجوری بگیر. بعد فهمیدن برو وقتی که شنیده من به مدینه رفتم اونجا بیا پیش من. شونم رفت و توی قبیلش مردم رو هدایت میکرد و هرچی برمیاد از دستش انجام میداد و بعدم خودشو در مدینه به خدمت پیغمبر رسون. خب مرحله دوم وظایف انبیا و اولیا این است که اون کسی که از اینها به اینها ایمان آورده، قبول کرده پیروی بکنه، ایمان آورده، راه و رسم آدمیت نشونش بدن. راه و رسم آدمیت قرآن داره، این کارو بکنی، این کار نکن، این کار بکنی، این کار نکن، این کار بکنی، این کار نکن، دروغ نگو، مثلا دزدی نکن، دستور قرآنی، این کارا رو نکن، این کارا رو بکن. همه دستورات آدمیزادی، آدمیزاد اینجوریه. خب یه مرحله سوم داره، این است که تعداد این کسانی که از پیامبر، از امام پیروی کردند به حد کافی برسه. در جریان کوفه اینجوری شده بود، 18,000 نفر با امام بیعت کرده بودند، با حضرت مسلم علیه السلام با ایشون بیعت کرده بودند. چون هم نوشت که آقا شهر آماده است برای شما، تشریف بیارید. به اندازه کافی شده بود کسانی که از ایشان قبول کردن پیروی کنن، حکومت ایشان را یاری کنند، 18,000 نفر شده. اینا کافیان برای کاری که امام حسین علیه السلام میخواد بکنه، این حکومتی که میخواد تشکیل بده کافی بود. با این 18,000 نفر میتونست حکومت اسلامی تشکیل بدهد. مردم آمدن در خانه امیرالمؤمنین بعد از کشته شدن عثمان، آمدن در خانه امیرالمؤمنین، آقا ما شما رو میخواییم. فرمود بره یک کس دیگر گیر بیاریم، نه ما شما رو میخواییم. وقت امام فرمود که چون به تعداد کافی من یاور و ناصر دارم، میام به میدون. که اومد به میدون و حکومت تشکیل داد، حکومت امیرالمومنین حکومت اسلامی است، با کمک مردم، یعنی با بیعت مردم به حد کافی، تعداد بیعت کنندگان به حد کافی بود، ایشون دیگه لازم شد که حکومت تشکیل بدهد و حکومت تشکیل داد. یعنی شرط داره تشکیل حکومت، شرط داره که تعداد کسانی که با امام بیعت میکنن، همراهی میکنن، تعداد کافی باشد برای تشکیل حکومت. شما اوائل انقلاب یادتون نیست، مردم میمدن خدمت حضرت امام رضوان الله علیه، گفتن ما همه سرباز تو این. ایشون توی بهشت زهرا فرمود که من حکومت تشکیل میدم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مردم ایران میگن ما همه سرباز توییم، پس باید حکومت تشکیل داد، باید، وظیفه است، واجبه. وقتی یاران به تعداد کافی بودن، همونطور که امیرالمومنین فرمود، تعداد یاران به تعداد کافی رسیدند، حکومت تشکیل داد. در زمان ما هم حکومت تشکیل داد حضرت امام رضوان الله علیه. خب اما بعد مردم کوفه بی‌وفایی کردند. امام وقتی رسید به صحرای کربلا، فرمود هاهنا مناخ و رکابنا، اینجا جاییست که ما از اسب باید پیاده بشیم، از شترامون باید پیاده بشیم، جای پیاده شدن است. اینجا خونهای ما ریخته می شود، تو این صحرا. اینجا رو به زبان من باید ما اینجا تشنگی بکشیم، سرهامون به نیزه برود. حضرت زینب سلام الله علیها به خدمت ایشون آمد، عرض کرد برادر اینجا چه صحراییش؟ اینجا کجاست که شما اومدی؟ میخوای پیاده بشی؟ از اون وقتی که من تو این صحرا اومدم، مثل که همه غم‌های عالم به دل من آمده. اینجا صحرای غم و غصه است، بیابان غم و غصه است. میشه از اینجا بریم؟ اما نه، اینجا جاییست که ما باید شهید بشیم. اون روزی که داشتش حضرت زینب از این صحرا میرفت، دیگه هر که همراهش بود تیکه پاره شده روی زمین افتاده بودن. سر برادرش هم خولی برده بود به کوفه که از کوفه ببرم به شام. لعنت الله علیه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.